شبتون بخیر دوستان، رسیدیم به ساعت 23:30. دعوت میکنم که همراه باشید با رادیو فرهنگ و در این لحظه شنونده برنامه رادیو کتاب باشید. همراهی بفرمایید لطفا.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل سوم.
داستانی که در این هفته برای شما در نظر گرفتیم اثری است از نویسنده کانادایی با نام آلیس مونرو. عنوان این داستان بلند هرمنچکنی است و شقایق قندهاری آن را به فارسی برگردانده. این کتاب توسط نشر افق به بازار عرضه شد. دفعه بعد که لورن بلافاصله پس از مدرسه به لابی هتل سر زد، داشت سرفه میکرد. دلفین گفت بیا بریم طبقه بالا، چیزای خوبی برای درمون سرفه دارم. همین که داشت تابلو برای هر گونه سرویس زنگ بزنید را آویزان میکرد، آقای پالاجیان از کافی شاپ بیرون آمد و وارد لابی شد. لورن گمان کرد دلفین با دیدن او تابلو را پایین میآورد، ولی این کار را نکرد و به او گفت زود برمیگردم. اتاق او در طبقه سوم زیر پشت بام قرار داشت. لورن همانطور که از پله ها بالا می رفت سرفه می کرد. سقف اتاق دلفین از هر دو طرف به سمت پنجره شیروانی شیب خیلی تندی داشت. تختی یک نفره، کاسه ظرفشویی، صندلی و میز کار تمام وسایل موجود در اتاق بود. روی صندلی اجاق رومیزی بود که کتری رویش قرار داشت. دلفین گفت اینجا خیلی به هم ریخته است. من خیلی کم تو اتاقم هستم. او کتری را دم ظرفشویی پر آب کرد و بعد اجاق را به برق زد. سپس رو تختی را کنار زد تا پتو را بردارد. رو کرد به لورن. ژاکتتو در بیار و این پتو را بپیچ دورت. وقتی به رادیاتور اتاق دست زد گفت کلی میکشه تا گرم شه. لورن به حرفش گوش کرد. دلفین دو فنجان و قاشق از کشوی بالایی درآورد و از پودر کاکائو توی هر دو فنجان ریخت. من به پودر کاکائو فقط آب جوش اضافه میکنم، اما فکر میکنم تو عادت کردی با شیر بخوری. هر بار که پاکت شیر میارم تو اتاقم چون یخچال ندارم ترش میشه. لورن با اینکه تا به حال نشده بود کاکائو را فقط با آب جوش بنوشد، اما گفت با آبم خوب میشه. همان موقع برای یک آن و بی مقدمه حس کرد چقدر دلش میخواست الان خانه بود و روی مبل لم می‌داد و برای خودش تلویزیون تماشا می‌کرد. دلفین با لحنی کمابیش عصبی یا حتی آزرده خاطر گفت تو چرا همطور وایستادی؟ خب بشین و راحت باش. کتری زود جوش میاد. لورن روی لبه تخت نشست. دلفین یک دفعه برگشت و زیر بغلش را گرفت به طوری که باز سرفه‌اش گرفت. لورن را طوری بالا کشید که پشتش به دیوار بود و پایش از تخت آویزان. دلفین چکمه‌های او را درآورد و بلافاصله پایش را در دست گرفت تا ببیند جوراب‌هایش خیس است یا نه. آها راستی، من قرار بود برای سرفت چیزی بهت بدم. بذار ببینم شربت سینم کجاست. باز از همان کشوی بالایی شیشه بیرون آورد که تا نصف مایه زرد رنگی داشت. دلفین قاشق بزرگی را لبالب پر کرد و گفت دهنتو باز کن. مزهش خیلی هم بد نیست. لورن پس از بورد دادن مایه پرسید توش چیز دیگه هم داشت؟ دلفین با کنجکاوی به بطری بدون برچسب چشم دوخت. من که نمیبینم چیزی روش نوشته باشه. تو میبینی؟ ببینم. اگه مامان بابات بفهمن به خاطر سرفه یه قاشق شربت بد دادم علم شنگه بپا میکنن؟ حالا کتری جوش آمده بود. دلفین توی هر دو فنجان آب جوش ریخت و با عجله بلنبه های پودر کاکائو رو به هم میزد. به جنبین جونه برا، با شما هستم، زود باشی. و بانمود میکرد خیلی سرحال و شاد است. امروز دلفین مثل همیشه نبود و انگار مشکلی داشت. به نظر می رسید بیش از حد هیجان زده به دست پاچه است و شاید هم از درون به شدت عصبانی. در این حال جنب و جوش و تقلایش برای چنین اتفاقی مناسب نبود. او گفت وقتی سرتو توی اتاق می چرخونی می فهمن چه فکر می کنی. الان دایی به خودت فکر می کنی که من باید فقیر و ندار باشم. اما من خرت و پرت جمع نمی کنم که البته برای این کارم دلیل موجهی دارم. تا به حال بارها پیش اومده مجبور شدم وسائلم رو جمع کنم و به جای دیگه‌ای برم. تا آدم میخواد یه جا جا بیفته اتفاقی میفته که باز مجبور میشه جاشو عوض کنه. اما خب در عوض حسابی پول جمع میکنم. اگه کسی بدونه من تو بانک چقدر پول دارم تعجب میکنه. او فنجان لورن را دستش داد و بعد با احتیاط روی تخت نشست، طوری که بالشت روی تخت پشت او قرار گرفت و پاهایش روی ملافه افتاد. لورن نسبت به پایی که توی جوراب نایدانی بود حس ناخوشایند و چندشاوری داشت. دلفین گفت امروز بعد از ظهر وقتی اومده اینجا غمگین بودم. همون موقع داشتم به دختری فکر میکردم که روزگاری میشناختمش. اسمش جویس بود. توی فکر بودم که چه سرنوشتی پیدا کرد و زندگیش چطور شد. سنگینی وزن دلفین موجب شد تشک روی تخت گود بیفتد و لورن نتواند راحت سر جایش بنشیند. تقلب و کوششی که به خرج می داد تا به تنه دلفین نخورد او را بی اندازه معذب و دست پاچه کرد. گفت اون دختر چه موقعی میشناختین؟ موقعی که جوان بودین؟ دلفین خندید آره وقتی جوان بودم. البته اونم جوان بود. اون با مردی ازدواج کرد که کلی براش گرفتاری درست کرد. مرده از همسر سابقش دوتا بچه داشت و مدام به این فکر بود که پیش همسرش برگرد. اما قبل از اینکه فرصت چنین کاری پیدا کنه گیر افتاد. البته جویس هم با او دستگیر شد. به این دلیل که براش مواد حمل میکرد. میفهمی که چه موادی رو میگم؟ لورن جواب داد بله کاملا مواد مخدر. دلفین موقع نوشیدن هورت کشید و گفت همه اینا فوق‌العاده محرمانه و سریه. متوجه که هستی؟ اون زن با دریافت حکم تعلیق قذر در رفت و تونست خلاص بشه. بعدم با عده‌ای مسیحی مؤمن آشنا شد و اونا پزشکی رو میشناختن که بلافاصله بعد از زایمان ترتیب فرزندخوندگی نوزادش رو میدادن. البته این موضوع بدون کلک نبود چون اونا به ازای چنین نوزادی پول میگرفتن. با این حال زن میتونست به این شکل از دست مددکارای اجتماعی در بره. بنابراین اون زن بعد از وضع حمل دیگه هیچ وقت بچهش رو ندید و فقط فهمید اون دختره. لورن برای دیدن ساعت نگاهی به دور و برش انداخت. اما انگار هیچ اثری از ساعت دیواری نبود. به علاوه ساعت مچی دلفین کاملا در زیر بلوز پشمی مشکیش پنهان شده بود. به این ترتیب زن جوان از اونجا زد بیرون و پشت سر هم اتفاقای مختلف براش افتاد و اصلا به بچهش فکر نکرد. پیش خودش فکر میکرد دوباره ازدواج میکنه و صاحب چند تا بچه میشه. اما خب اینطور نشد. گویا سرنوشت بعضی ها همینطوریه. لورن گفت ساعت چنده؟ دلفین آستینش را بالا کشید تا ساعت مچیش را ببیند. هنوز 5 نشده. میخواستم بگم که بعد یه مدت به فکر دختر کوچولوش افتاد. چون میخواست بدونه چی کار میکنه و چه وضعیتی داره. شروع کرد به تحقیق و پرسجو تا از موضوع سر در بیاره. از خوششانسی تونست همون آدم ها رو پیدا کنه. منظورم همون جمع مسیحی مؤمنه و موفق شد اطلاعاتی کسب کنه و اسم زن و شوهری که بچه رو برده بودن فهمید. لورن به خودش کش و قوسی داد و از روی تخت پایین آمد. با اینکه چیزی نمانده بود پایش لای پتو گیر کند، اما توانست فنجان را روی میز بگذارد. من باید برم. سپس وقتی از پشت پنجره کوچیک اتاق به بیرون نگاه کرد گفت داره برف میاد. جدی؟ نمیخوای بقیه ماجرا رو بدونی؟ لورن که داشت چکمه‌هایش رو میپوشید کوشید خود را حواس‌پرت نشان بدهد تا بلکه دلفین خیلی پاپیش نشود. به اون گفته بودن که اون مرد توی مجله کار میکنه، اما وقتی زن جوون به اونجا رفت گفتن دیگه اونجا نیست و آدرس محل جدیدش رو دادن. با اینکه زن نمیدونست چه اسمی روی بچهش گذاشتن، اما خودش موفق شد اینو هم بفهمه. لورن گفت من باید برم، دلم درد میکنه و سرما خوردم. لورن سعی کرد جاکتش را که دلفین پشت رخت آویز بلند آویزان کرده بود پایین بکشد و وقتی نتوانست آن را بردارد اشک در چشمانش جمع شد. دلفین گفت تو میخوای از دستم فرار کنی؟ لورن با درماندگی و لحن غمگینی گفت ولی من که اصلا این آدم جویس را نمیشناسم. دلفین از روی تخت بلند شد و گفت اگه دلت درد میکنه باید دراز بکشی، احتمالا نوشیدنیت رو خیلی تند خوردی. من فقط جاکتم رو میخوام. دلفین پرسید چی شده؟ ببینم تو که گریه نمی کنی. خیلی خوب بیا بگیرش. لورن جاکتش رو پوشید. دلفین گفت حالا بهتر شدی؟ هنوزم با من دوستی؟ به خاطر نوشیدنی داغت ممنون. دلفین گفت خیلی سریع راه نرو تا دلدردت آروم بشه. بعد به جلو خم شد. من میدونم که تو رازداری و مطمئنم که این دیدارها و گفتگوها رو پیش خودت نگه میداری و با کسی حرفی نمیزنی. خودت بعدها دلیلشو میفهمی. و بعد سر لورن را بوسی. فقط نمیخواد نگران چیزی باشی. بارش دانه های درشت برف روی پیاده رو خیابان لایه نرم مخمل مانندی به جا گذاشته بود. اتومبیل ها که فقط چراغهایشان پیدا بود با احتیاط رانندگی میکردن. لورن حس میکرد هم ضعف کرده و هم معده‌اش سنگین است. وقتی به خانه رسید یک راست به آشپزخانه رفت و پس از برداشتن برشتوک آن را با شیره مخلوط کرد و همانجا ایستاد و بدون اینکه حتی چکمه‌هایش را در بیاورد مشغول خوردن شد. همزمان به حیاط خلوت که لحظه به لحظه سفیدتر می‌شد نگاه کرد. هنوز آخرین قاشق را داخل دهانش نگذاشته بود که مجبور شد به سمت دستشویی برود و همه را بالا بیاورد. وقتی پدر و مادرش رسیدند خانه، او هنوز لباسهایش را در نیاورده بود. همانطور روی کاناپه دراز کشیده بود. آیلین لباسهای اضافیش را درآورد، سپس پتویی آورد و درجه حرارت بدنش را اندازه گرفت. عادی بود. بعد مجبورش کرد زانوی راستش را توی قفسه سینه خم کند و بالا بیاورد. میخواست ببینند با این حرکت طرف راست بدنش درد میگیرد یا نه. آیلین همیشه نگران آپاندیس بود، چون در یک مهمانی یک نفر به خاطر ترکیدن آپاندیس جانش را از دست داده بود. زمانی که مطمئن شد لورن مشکل آپاندیس ندارد، رفت تا شام را آماده کند. هری کنار لورن نشست و گفت: گمونم تو دچار بیماری مدرسه شدی. منم اینطوری بودم. میدونی درمونش چیه؟ لم دادن روی کاناپه و تماشای تلویزیون. صبح روز بعد لورن گفت هنوز هم حالش بد است، گرچه حقیقت نداشت. او حتی حاضر نشد صبحانه بخورد، اما به محض اینکه هری و آیلین پایشان را از خانه بیرون گذاشتند، کیک بزرگی برداشت، جلوی تلویزیون نشست و آن را خورد. بعد هم انگشتان چسبناکش را با پتوی دورش پاک کرد. کوشید با تمرکز و جدیت به آیندهش فکر کند. دلش می‌خواست کل آیندهش را درست همینجا داخل خانه و روی کاناپه سپری کند. پس از اتمام اخبار تلویزیون نوبت رسید به یکی از سریال‌های آبکی هفتگی. حال و هوای این سریال به خاطر برونشیتی که سال گذشته گرفته بود برایش آشنا بود و ملموس. احساس می‌کرد چیز خاصی عوض نشده است. اکثر همون شخصیت‌ها و بازیگرها حالا در موقعیت و نقش‌های جدید حضور داشتند و باز هم رفتارشان تا حد زیادی مثل گذشته بود. برای مدت کوتاهی آن را تماشا کرد، اما بعد وقتی فکری به ذهنش خطور کرد کم کم نگران شد. در این داستان‌ها اغلب اوقات بچه‌ها و بزرگترها می‌فهمیدند که به خانواده دیگری تعلق دارند و نه به این خانواده‌ای که ظاهراً آن را به عنوان قوم و خویش خود پذیرفتند. افراد غریبه که گاهی هم خطرناک بودند، بی‌هوا و با ادعاهای غم‌انگیز و مصیبت‌باری ظاهر می‌شدند و عواطف و احساساتشان را بروز می‌دادند و به این شکل چه زندگی‌هایی که زیر و رو نمی‌شد. شاید زمانی وجود چنین احتمالی در نظرش جالب و وسوسه‌انگیز بود، اما حالا دیگر برایش چنین حس و حالی نداشت. هری و آیلین هیچ موقع درها را قفل نمی‌کردند، ولی حالا لورن برخاست و تمام درها را قفل کرد و بعد هم همه پرده‌ها را کشید. با اینکه امروز برف نمی‌آمد، اما اثری هم از آب شدن آن دیده نمی‌شد. برف تازه رنگی کمابیش خاکستری به خود گرفته بود، مثل اینکه از شب تا صبح پیر شده است. لورن به هیچ طریقی نمیتوانست پنجره‌های کوچک در جلوی خانه را بپوشاند. هر سه پنجره به شکل قطره اشکی بودند و آیلین از آنها بیزار بود. او همه کاغذ دیواری‌ها را کنده بود و سراسر دیوارهای این خانه ارزان قیمت را با رنگ‌های عجیب و غریب و خاصی نقاشی کرده بود. تمام قالی‌ها و فرش‌های زشت را از کف جمع و به جایش زمین را سنگ کرده بود، اما با آن پنجره‌های کوچک و محقر نمی‌توانست کاری انجام دهد. هری می‌گفت که آن پنجره‌ها چندان هم بد نیستند و به هر کدامشان پنجره‌ای می‌رسید که اتفاقاً به قدشان هم می‌خورد و به این ترتیب آنها می‌توانستند از پشت پنجره خودشان بیرون را ببینند. بعد هم هری به آنها اسم داد: بابا خرسه، مامان خرسه و بچه خرسه. زمانی که سریال تلویزیونی به پایان رسید، لورن به خواب سبکی فرو رفت که حتی خودش هم نمی‌دانست واقعاً خواب است. در خواب نوعی خز زمستانی یا چیزی شبیه روباه لاغری را دید که از محوطه پشت خانه در روشنایی روز خانه را زیر نظر داشته است. یک نفر در خواب به او گفته بود که این حیوان هار است، چون از آدم‌ها نمی‌ترسید. تلفن زنگ می‌زد. پتو را روی سرش کشید تا صدای آن را نشنود. کاملاً مطمئن بود که دلفین است. دلفین پشت خط است و می‌خواهد بداند حالش چطور است. چرا قایم شده؟ درباره سرگذشتی که برایش تعریف کرده چه فکری می‌کند و بالاخره کی به هتل می‌رود؟ اما در حقیقت آیلین تماس گرفته بود و می‌خواست بداند لورن چطور است و آیا آپاندیسش درد می‌کند یا نه. آیلین گوشی را آنقدر نگه داشته بود که دست کم 15 دفعه پشت سر هم زنگ خورد. اما بعد با عجله از دفتر روزنامه پریده بود بیرون و به شتاب با ماشین راهی خانه شده بود. وقتی متوجه شد در قفل است، محکم به در کوبید و دستگیره را پشت سر هم به صدا درآورد. بعد از پنجره مامان خرسه صورتش را به در چسباند و اسم لورن را فریاد کشید. او صدای تلویزیون را می شنید. چند لحظه بعد دوان دوان خودش را به در پشتی رساند و باز هم محکم به در کوبید. و البته لورن هم تمام این سر و صداها را از زیر پتو شنید، اما قدری طول کشید تا بالاخره بفهمد او آیلین است و نه دلفین. حتی موقعی که به این موضوع پی برد، باز هم بی سر و صدا در حالی که پتو را از پشت سر دنبال خود میکشید به آشپزخانه رفت و هنوز هم فکر میکرد نکند این صدا با کلک عوض شده باشد. آیلین دستایش را به دور او انداخت و گفت: خدایا تو چت شده؟ در چرا قفل بود؟ چرا تلفن رو جواب ندادی؟ این دیگه چه جور بازیه؟ جریان چیه؟ لورن حدود یک ربع جلوی خودش را گرفت و مقاومت کرد و در این فاصله آیلین یا او را در آغوش می گرفت یا سرش داد و هوار می کشید. اما طاقت نیاورد و همه چیز را تعریف کرد. حرف زدن آرامش کرد و با اینکه تمام بدنش می لرزید و اشک می ریخت، حس می کرد که دارد چیز کاملا محرمانه و خصوصی را با احساس امنیت و آسایش معامله می کند. البته چون خودش هم به طور کاملا مشخصی همه چیز را نفهمیده بود، نمی توانست تمام حقیقت را بازگو کند. آیلین با هری تماس گرفت و گفت باید هر طور شده بیاید خانه و گفت که او نمی تواند لورن را تنها بگذارد و برود دنبالش. پس هری مجبور بود پیاده به خانه بیاید. وقتی آیلین رفت قفل در را باز کند، همانجا پاکت نامه ای را دید. روی آن اثری از تمبر نبود و تنها نوشته روی پاکت لورن بود. پرسید: تو صدای انداختن پاکت را نشنیدی؟ اصلا متوجه شدی کسی تا دم در خونه بیاد؟ این اتفاق کوفتی چطوری افتاد؟ بعد پاکت را پاره کرد و زنجیر طلایی را که اسم لورن رویش بود بیرون کشید. یه یادداشتم اینجاست. لورن با صدای بلند جیغ کشید: اونو نخون، نمیخوام چیزی بشنوم. مسخره بازی در نیار، گازت که نمیگیره. اون فقط نوشته برای اینکه خوشحالت کنه این هدیه رو برات فرستاده. نوشته از اولم اونو به خاطر تو خریده بوده و کسی اونو گم نکرده بوده. منظورش چیه که نوشته قصد داشته وقتی در ماه مارس 11 ساله میشی اونو بهت بده؟ چی باعث شده فکر کنه تولد تو ماه مارسه؟ تو که جوان به دنیا اومدی. میبینی؟ اون همه چیو اشتباه گرفته. اون زن دیوونه است. لورن گفت: اما اسم شما رو میدونست و حتی جای شما رو بلد بود. اگه شماها منو به فرزند خوندگی نپذیرفتین، پس اون اینا رو از کجا میدونست؟ من نمیدونم این چیزا رو از کدوم جهنم درده ای فهمیده، ولی به هر حال داره اشتباه میکنه. تو در بیمارستانی در تورنتو دنیا اومدی. ما تو رو میبریم اونجا و حتی اون اتاق رو نشونت میدیم تا بعد یادداشت رو در دستش مچاله کرد. Thank you.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. دقایق زیادی از روز سه‌شنبه باقی نمانده. عرضتون برسونم که رأس ساعت 24 طبق روالی که هر شب در پیش داریم، برنامه زندگی چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید.